به اجمالی اگر اطرافش محصول باشه منجز تکلیفه، یعنی عذر برای مکلف در مخالفت نیست. اما اکنون سخن این است که اگر اضطرار به ارتکاب بعض اطراف پیش آمد کنه، آیا باز هم احتیاط از باقی اطراف واجب است ام لا؟ مثل این که عرض شد اگر ثانیه ایست هر سه مایه ای درش موجوده که رافع آتشه، به یقین داریم به نجاست یکی از این عوانی مقتضای این علم وجوب اجتناب از هر سعانی است. اکنون مضطر شده با خوردن یکی از این عوانی، خب اضطرار رافع و حرمته، لا محاله اون یکی که مضطر الیه است نسبت به اون علم منجز نیست. سخن این است که آیا در باقی اطراف هم احتیاط واجبه یا نه اکنون که دیگه علم از تنجیز نسبت به بعض اطراف افتاد احتیاط از باقی لازم نیست؟ این تنبیه ششمی که محور بحث ماست. دیروز عرض کردم به این که در سه صورت برای این مسئله، برای این بحث سه صورت تصور کردن. صورت اولا آن است که اول علم حاصل شود به وجود حرام، ولی بعد از علم اضطرار به ارتکاب بعض اطراف پیش آمد کنه. صورت دوم درست عکس این بود، یعنی اول اضطرار پیدا شد به خوردن آب یکی از این عوانی، پس از اون علم پیدا شد به وقوع قطره دمی در احد الاوان الثلاث. صورت ثالثه هم اون بود که اول مثلا بول یا دم در یکی از اوانی واقع شد ولی مکلف عالم نبود، سپس اضطرار حاصل شد به شرب یکی از اوانی، بعد از اضطرار علم پیدا کرد که از قبل یکی از این ثانیه نجس شده. خب سخن در صورت اولا بود. ناگفته نماند که هر یک از سه صورت باز بر دو قسم تقسیم میشه. قسم اول اون که اضطرار به احد الاطراف به عینهی باشه، مثل این که شخصی یقین داره یا آب نجسه یا لباس نماز او نجسه، بعد مظهر به شرب آب به خاطر رفع عطش بشه، اصرار و احد الاطراف به اینه. قسم دوم اون که اصرار به احد الاطراف لا به اینه باشه، مثل که دو یا سه آنیه است، یکی از این ستا نجسه، بعد مضطر بشه به خوردن یکی از اوانی سراس لا به اینه. دیروز عرض شد که مرحوم شیخ در اینجا قائل شده اند به اینکه علم به تنجیز خودش باقیه، چون که اول یقین کرد یکی از این سه آنیه یا یکی از آنیه و مثلا لباس نجسه. طبعا اصول نافی در اطراف به تعارض تساقط کردند. بعد از تساقط اضطرار پیدا شده به خوردن آب. این اضطرار تکلیفی که قبل منجز شده بود از تنجیز ساقط نمی کنه. مقتضای تنجیز هم وجوب موافقت قطعیه بود، یعنی اجتناب از همه اطراف. اکنون اضطرار مجوز ارتکاب یکی شد، حالا یا به عینه یا لا به عینه. باقی به حرمت خودش و به حکم وجوب احتیاط باقیه. اون یکی که مصر الیه بسیار خوب ساقط، اما باقی طبق مقتضای تنجیز علم اجمالی به حرمت و احتیاط باقیه. البته یه تعلیلی در خود رسائل داره، می‌فرمان که بازگشت جواز ارتکاب مضطر الیه به اکتفاء احتیاط نسبت به باقی اطراف. در رسائل متنش اینطور میگه برای اینکه وقتی یک طرف مضطر الیه شد حرمت باقیه، ولی حالا در مقام امتثال اکتفا میشه به اون طرفی که غیر مضطر الیه. حالا البته این استدلال شیخ شاید قابل مناقشه باشه، عمده اینطور تقریب میکنیم فرمایش شیخ را. عرض میکنیم مثلا علم اجمالی به نجاست یکی از این سعانیه یا به نجاست آب و لباس، این علم منجز و احتیاط در همه اطراف به حکم عقل واجب و لازمه. فرضاً به خاطر اضطرار شرب یکی جائز شد، خب این جواز شرب یکی موجب نمیشه که وجوب احتیاطی که در باقی از قبل ثابت بوده اون وجوب ثابت بشه. فاضل معاصر تعبیر میکنن از این، میگن اصلی که مرد دیگه زنده نمیشه. شما قبلا سه اصالت و طهاره در این سه آب داشتید، به تعارض مردن، ساقط شدن، یا دو اصل طهارت داشتید، یکی در آب یکی در لباس، به تعارض تساقط کردند و مردند. حالا مضطر شدی به خوردن یکی از اطراف، اون طرف دیگر به چه دلیل جائز الارتکاب باشه؟ بگید به دلیل اصالت و طهاره. جواب دیم اصل طهارت مرد. دیگه چیزی که مرد از دور خارج شد به تعارض، دو مرتبه زنده نمیشه. درست آقایان؟ حالا یه شاهدی هم براتون بیاریم. اگر فرض کردیم همین ثانیه در مثال ما یکیش نجس بود و ما مضطر شدیم، حالا به جای اصرار، اگر اینکه ما اول یقین داریم به نجاست یکی از این سزا، احتیاط از هر سه واجبه. حالا اگر یکی از این کاسه ها آبش روی زمین ریخت، دیگه موضوعی برای احتیاط نمون. آیا به نظر شما احتیاط از اون دو آنیه باقی مونده واجب هست یا نه؟ قطعا واجبه. یا که یکی از این ثانیه از محل ابتلا خارج شد، آیا باز احتیاط در آن دو آنیهی که محل ابتلا لازمه ام لا؟ جواب این که قطعا واجبه و لازمه. خب همونطوری که در این دو فرد، یعنی در فرد ریختن یک آب یا خروج یکی از محل ابتلا، تنجیز علم باقی است و احتیاط در باقی اطراف لازمه، همینطور در اضطرار هم همینطور. حالا اگر مضطر شدیم به خوردن یکی از اوانی، خب باز هم احتیاط از قبل از اضطرار واجب بود نسبت به همه اطراف. اکنون یکی از اطراف به خاطر اضطرار از دور خارج شد. چرا؟ آفرین، حالا اینه میگیم. این بیان مرحوم شیخ. آیا آخوند در متن کفایه این نظریه را رد کردن؟ فرمودن اضطرار با فقد موضوع یا با خروج عن محل ابتلا فرق داره، زیرا اضطرار از اول حد تکلیف بوده، چون که هر حرامی با فرض اضطرار حرمتش ساقطه، شرعن ساقطه. اگر اینه، پس بنابراین ما که اول یقین داشتیم به نجاست یکی از ثانیه، از همون اول حرمت شرب آنیه نجس محدود بود به عدم اضطرار، نیست آیا؟ زیرا ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره. از اول حرمت مایع نجس محدود بود به عدم اضطرار، حالا که محدود بود پس بنابراین قبل از اضطرار علم به حرمت بود و این علم منجز بود، اما بعد از اضطرار علمی به وجود حرام نیست، زیرا ممکن است اونی که مضطر شدیم او حرام باشه و با اضطرار حرمتش ساقط شده. بنابراین بعد از اضطرار فضلا، پس از اضطرار یقین به وجود حرام نیست تا اینکه منجز تکلیف باشه و در تنجیز علم اجمالی شرط است حدوث و بقا هر دو. هم باید علم به وجود حرام حاصل بشه به هم باقی باشه این علم تا بقاءً منجز باشه، و الا اگر علم بقاءً از بین رفت دیگه احتیاط لازم نیست. مثلا ما اگر اول یقین داریم یکی از دعانیه نجسه، خب احتیاط واجب، اما اگر بعد از دو ساعت این یقین ما مبدل به شک ساری شد، بعد از دو ساعت یقین نداریم که از اول یکی از این دو نجس بوده، قطعا میگیم دیگه بقاءً احتیاط لازم نیست، چون که شرط در استمرار احتیاط استمرار علم اجمالی. علم اجمالی حادث شد لیکن بقاءً باقی نموند تا احتیاط لازم باشه. در ما نحن فی هم همین طوره، قبل از این که ما مضطر بشیم به خاطر آتش به شرب یکی از این اوانی، قبلا مقتضای علم اجمالی به نجاست لزوم احتیاط بود، اما بعد از اضطرار احتمالا میدیم که مضطرون الی همان حرام واقعی بوده، پس چطور یقین داریم به بقاء حرمت؟ لذا آقای آخون میفرمایند که چون در متن کفایه چون اضطرار حد تکلیف و حد حرمت بوده و پس از اضطرار دیگه حرمت باقی نیست، بنابراین قبل از اضطرار علم به وجود حرام بود اما پس از اضطرار علم به وجود حرام در باقی اطراف نیست. روشن آقایان؟ بنابراین قیاس ما نحن فی هم به اینکه اگر یکی از اوانی بریز آبش، یا یکی از محل ابتلا خارج بشه، آقای آهو میگن این قیاس هم مع الفارقه، زیرا خروج از محل ابتلا حد و حرمت نبود، یا فقد موضوع حد و حرمت نیست که بگیم حرام تا مادامی که موضوع باقیه، یا حرام تا مادامی که محل ابتلاه، بعد از خروج از محل ابتلا حرمت از بین میره. نه، در فقد موضوع یا خروج از محل ابتلا حد تکلیف و حرمت نیست تا بگو این همانطور که با اضطرار حرمت ساقط می شود، با خروج از محل ابتلا نیز حرمت ساقط می شه. بنابراین این قیاس مع الفارق آقای آخوند در کفایه میگه، میفرمان پس فرق است بین اضطرار و خروج از محل ابتلا. در خروج از محل ابتلا یا فقد موضوع تکلیف کماکان ثابت و باقی است، ولیکن در اضطرار از اول حرمت محدود بود به عدم اضطرار، و با اضطرار حرمتی در کار نیست. پس قبل از اضطرار یقین به وجود حرام داشتیم و تکلیف منجز، لیکن پس از اضطرار یقین نداریم که باز هم حرمتی در کار باشه، چون لعل حرام همونی بودی که مضطرون الیه، که دیگه بقا با نیست. نه مضطرون الیه، بسه خود مضطرون الیه. در کدام؟ در همون آبی و مسترون لیه؟ آبی و مسترون لیه در اون هیچ جاری نیست، یا خود اونجا در اینجا جاری نیست. اضطرار هر تکیب در خود مسترون لیه، در اطرافش، اطراف مثل همون جور قبل فرق رو میکنه. نه خواهیم شما چی میگید؟
اضطرار که میگیم حد تکیب هست،
بله، مثل از اون کسی که مسترده نه بین؟ اضطرار میگه از هر حرامی که مضطرون الی شد حرمتش برداشته میشه، درسته؟ تا قبل نه، قبیه بقیه که نیست، یک حرام که بیشتر در کار نیست. قبل از علم، قبل از اضطرار علم اجمالی داشتیم به وجود حرام، احتیاط هم لازم بود، اما بعد از اضطرار مضطر شدیم، مثلا به خوردن یا آب بود، یا گفتیم مثلا لباس، لباسی که هیچی، مضطر شدیم به خوردن آب. حالا سوال میکنم، با وجود اینکه اضطرار پیدا شده، بازم یقین داریم که علم داریم به وجود حرام؟
مشخصا علم نداریم، ولی آیا با ریخته شدن آب باز هم علم موجود هست یا نیست؟ اونجا هم علم نیست که
اونجا آفرین، اونجا هم علم نیست. متفرق کار اینه، فرق کار اینه که میگه در اضطرار از همون اول نسبت به کل مضطرون الیه، بله، مضطرون الیه حقیقت فرض کردیم که حرام واقعی آب بوده و ما هم مضطر شدیم بخوردن آب، بعد از اضطرار بخوردن آب یقین داریم که بازم حرام هست؟
نداریم.
اما آمدیم به این که حالا اگر یکی از محل ابتلا خارج شد، یا به قول شما آبش ریخت، میگم اون یکی ریخته قبل از ریختن اصل در او ساقط شد، اصل اباحه یا اصالت و طهارت ساقط شد، ها حالا یکی از اطراف از محل ابتلا خارج شد، دیگه حرمت واقعی که از بین نمیره که. حرمت واقعی محدود نبوده به خروج از محل ابتلا. حالا یه مثال دیگری برای شما بزنم. شما یقین دارید که یا نماز صبحتون قضا شده یا نماز ظهر. به مقتضای این علم جمالی چیکار باید کنید؟ بله؟ هم ظهر بخونید هم صبح. حالا اگر نماز صبح خوندید، بعدا نماز ظهر واجب خوندنش یا نه؟ شما میگید، ممکنه بفهمید که خب الان که ما یقین نداریم نماز ظهر واجبه، پس اصل براءته. چرا این حرف نمیزنید؟ میگید به اینکه ولو نماز صبح را خوندید، با اینکه الان یقین نداری که ظهر حتما قضا شده، اما در این حال به حکم عقل احتیاط واجبه. مسئله خروج از محل ابتلا هم از این قبیله. همونطوری که اگر ما یکی از دو نماز را خوندیم ولو علم ما باقی نیست اما احتیاط واجبه، خروج از محل ابتلا هم از همین قبیله. اما غیر از اضطراره. این فرمایش آقای آخوند در متن کفایی، اما در حاشیه تصدیق کرده حرف شیخ را و قبول کرده که احتیاط واجبه. در باقی اطرافی که غیر مضطر الیه هم هست احتیاط واجبه. چرا؟ فرموده این از قبیل علم اجمالی به تکلیف مردد بین قصیر و طویله. همونطور که این تکلیف منجزه، ما نحنفی هم منجزه. مثل همین مثالی که عرض کردم، انسان یقین داره یا نماز دو رکعتی واجبه و قضا شده یا چهار رکعتی. خب یکی قصیر دو رکعتی و دیگری طویله، اما میگیم علم اجمالی منجز است و لازم هر دو را اتیام کنید. ما نحنفی هم همین کاره. مثلا علم اجمالی داریم یا آب نجسه یا لباس من نجسه. مضطر شدیم به خوردن آب برای رفع آتش. میگیم ما الان که مضطر شدیم علم اجمالی داریم به لزوم اجتناب یا لزوم اجتناب صغیر اگر آب بوده نجس، یا لزوم اجتناب طویل اگر اینکه لباس نجس بوده. خب همونطوری که در تردد واجب بین قصیر و طویل، بعد از خوندن قصیر احتیاط به اتیان طویل واجبه، در حرام هم اگر آب بوده اجتناب او قصیره، زیرا محدود به اضطرار بوده. اگر نجس لباس بوده اجتناب از او طویله. تردد متعلق بین الطویل و القصیر لزوم احتیاط از هر دو را بر نخواهد داشت. بنابراین ولو اضطرار رافع تکلیفه، اما بلا اشکال علم اجمالی ما به قوت خودش قبل الاضطرار و بعد الاضطرار باقیش، بین تکلیف قصیر، اگر حرام هو المضطر الیه بوده، و تکلیف طویل اگر حرام غیر مضطر الیه بوده. لذا می‌فرمایند احتیاط واجب است حتی بعد از حصول اضطرار. این بیان ایشان در هامش کفایه است و تأیید نظریه اول. ولی کلام تتمه و